لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام و درود خدا بر انبیاء الهی و ائمه خدا و شهدای راه حق و فضیلت، و درود و سلام بر شما اهل قرآن و تفسیر. جلسه 33 تفسیر سوره نساء، ادامه آیه 100. در آیات قبل بیان شد که مستضعفین کسانی هستند که از علوم اهل بیت و از فرهنگ دینی جدا هستند، تا اونجایی که لا یستطیع اونا حیلتن، نه اهل حیله هستند، قدرت حیلگری دارن که به سوی کفر برون با این نیرنگ و حیله، و نه به راه حق دسترسی دارند، نه بهره ای از ایمان بردند و نه اهل کفرند. اینها کسانی هستند که در یک جایگاه ویژه‌ای قرار گرفتند، که باید عرض کنیم که اینها آیا به بهشت می‌روند یا به بهشت نمی‌روند. لذا در ادامه که می‌فرماید عفو و رحمت الهی، اگر خدا بخواد اونها را مورد عفو قرار می‌دهد و به بهشت می‌برد، و اگر بخواد به خاطر اذلالشون اگر مقصرند اونها را عذاب کند و به بهشت نبرد. این حال دیگه خود افراد متفاوتن. لذا انسان باید هر جا دید به استضعاف کشیده می شود و نمی تونه وظیفش رو انجام بدهد، هجرت کند. ولو و انکان شبر من الان، شبر یعنی وجب، ولو یه وجب هجرت کنه، عجاش تکون بخوره. گاهی طرف تو این محل شهر نمی تونه دینداری داشته باشد، اگر جاش رو عوض کند بهتر می تونه دینداری نماید، باید این وظیفه رو انجام. خب رسیدیم این آیه، و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعة. کسانی که مهاجرت میکنند در راه خدا، زمین رو خواهند یافت که چه جایگاه وسیع است، و میتوانند از این جایگاه وسیع برای رشد و کمالات خودشون استفاده کنند. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، کسی که خارج می شود از بیتش به عنوان هجرت به سوی خدا و رسولش، از خانهش بیرون میاد، خودش یا فرزندش یا افراد بیان دین رو سوال کنند، بیان به محضر علما شاگردی کنند، بیان دین رو بشناسند و به دیگران بشناسانند. ثم یدرک الموت، در این مسیر هجرت مرگ این فرد رو دریافت میکنه. ببینید موت در اینجا فاعله، یدرک الموت، مرگ این فرد رو دریافت میکنه، یعنی عزرائیل سراغ انسان میاد، مرگ سراغ انسان میاد، انسان سراغ مرگ نمیره. بعد شما این که این فرد مهاجر برای انجام ماموریتی خارج شد، که اون ماموریت تبلیغی رو انجام بده، برای خودش به معرفت و شناخت و شعور برسد، دیگران رو به این جایگاه برساند، مثل اون آیه که فرمود برای فقیه شدن در دین و انذار مردم، چرا کوچ نمی کنید، چرا هجرت نمی کنید، چرا حرکت نمی کنید، یعنی حرکت کنید، نمانید در یک جایی بی تفاوت. حال اگر مرگ واقع شد در این مسیر، فقد وقع اجره علی الله، به تحقیق واقع شده است پاداش این فردی که در این مسیر جان داده است و مرده است بر خداوند. ببینید این یک اخچه دربسته است، یعنی بسته‌بندیش معلوم نیست داخل این بسته‌بندی چیست، اجرش با خداوند است. حالا خداوند افراد رو نسبت به اخلاصشون برای انجام مأموریتشون و کارهاشون خب معلومه که به صورت متفاوت عمل خواهد شد. هر کسی در این هجرت و این انجام مأموریت، هر کسی به گونه ای پاداش میگیرد. در روایتی دارد که طرف هجرت میکند برای شناخت امام زمانش، برای دیدار امام زمانش، برای دیدار پیامبر. حالا امروز بگیم حرکت میکند از شهری به سوی قم، بیاد در قم علوم اهل بیت رو بیاموزد و در مسیر راه از دنیا میرود. خب همه اینها رو میتونه شامل بشود. ابو الصباح یکی از راویانم گه به امام صادق عرض کردم مردی به محضب فردی رو به شیعه دعوت کردن، او هم قبول کرده، اما جایی که زندگی میکند دور است، دسترسی به مرکز تشیع ندارد تا مطالب به دستش برسد. او خبر در گذشت امام را میشنود و منتظر میماند تا امام بعدی را به او معرفی کند. در این فاصله زمانی از دنیا میرود. سرنوشت او چه میشود؟ در این فاصله زمانی که بناس امام بعدی بهش معرفی بشود و بحث شناخت امام و هجرت برای شناخت امام انقدر ارزش دارد، امام فرمود او مانند کسی است که به طرف خدا و رسول هجرت کرده، ولو تو خانه خودشه، ولو تو خانه خودشه. می فرماید او هم مصداق این آیه است، فقط وقع اجره علی الله. یعنی کسی که هجرت میکند برای شناخت امامش، از شهر شرکت با اون کسی که شنیده است امام از دنیا رفته است، منتظر است برای شناخت امام بعدی، اما دسترسی هم برای مسافرت و امکانات ندارد، میفرماد او هم مصداق همین آیه است. لذا بیان کرد کسی که هجرت میکند برای خدا و رسول، به سوی خدا و رسول، برای معرفت خدا و رسول و دین و قرآن، کسی که تلاش میکند، هجرت میکند، ایمان دارد، هجرت میکند، این مرد او رو دریافت کند، جایگاه ویژه‌اش این هست. ولذا در آیه بعد، آیه 31 میفرماید و اذا غربتم فی الارض، زمانی که شما حرکت میکنید در زمین، یعنی مسافرت اینجا مراده. ضرب الارض یعنی سفر در زمین. زمانی که شما مسافرت میکنید در زمین، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، اشکالی نداره که نمازتون رو قصر بخونید. نماز شکسته در این آیه مطرح شده است برای مسافر. ان تقصروا من الصلاه، نمازتون رو کوتاه بخونید. نمازهای 4 رکعتی 2 رکعت میشه، مغرب و صبح هم همونطور که هست. و ان خفتم، اگر ترسیدید، خب نمازاتون قصر، ان خفتم، چون غالبا همه از مسافرت نگرانی ها و ترس و وحشت ها و استراب ها داشتن، به خصوص سابقا و یا لاحقا، این قید آورده. ولی این نیست که بگه اگر مسافرت دلش خوف نبود نمازش تمامه. نه، بیان این مطلب در روایات و سیره اهل بیت آمده است که مسافر سفر شرعی رو که انجام داد 45 کیلومتر یا تا 48 کیلومتر رفت و برگشتش می شود، نمازش شکسته است، حالا خواه بترسد یا نترسد. و اگر این قید ان خفتم آمده است، دلیل بر نیست که اگر در سفری خوف و ترس بود این دلیل است. نه، این قید است، قید غالبی است که مسافرت ها مشکلات خودشو دارن. خب ان یفتنکم الذین کفروا، زمانی که شما در مسافرت بودید باکی نیست که نماز رو بگن، چرا بترسید؟ ان یفتنکم، این که فتنه انگیزی کنن، الذین کفروا، کفار نقشه بگیرن علیه شما. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کفار برای شما مسلمان ها و مؤمنین عدو و مبینا، دشمنی آشکار هستن. کما اینکه در بارها در قرآن فرماد شیطان دشمن آشکار است. این کفار هم دشمن شیطان انسی هستند، انسان هایی که وسوسه میکنن و انسان ها رو از خدا و دین و حق جدا میکنن، اینا هم شیطان هستند. لذا هم عنوانی که کفار عدو و مبینند، شیطان هم عدو و مبین است. پس لذا شما ها زمانی که سفر میکنید نمازاتون قصر است، اگر بترسید از اینکه کفار علیه شما بخوان برنامه ریزی کنند. این مراد نماز خوف اصطلاحی نیست که در جنگ انجام می شود، بلکه نماز مسافر مراد است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.